رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 14 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجلس شما گویی که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. القاعده مسئولیت حمله به مجله شارلی ابدو را بر عهده گرفت. روسیه خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند فسبی را تفتیش میکند و جورجو ناپولیتانو از مقام رئیس جمهوری ایتالیا استعفا داد. تفصیل خبرها. گروه القاعده در نیم جزیره عرب که در یمن مستقر است با نشر یک نوار ویدیویی مسئولیت حمله به اداره مجله شارلی ابدو را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که حمله با دستور آنها در پاسخ به تحقیر پیامبر اسلام از سوی این مجله صورت گرفته است. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان حمله برادران سعید و شریف کوچی روز جمعه در عملیات ویژه‌ای پلیس به هلاکت رسیدند. در همین حال یک هفته بعد از حمله در پاریس 3 میلیون نسخه مجله شارلی ابدو روز 14 ژانویه وارد دکان و فروشگاه ها شد. در مقاومت تصویری طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با لوحه من شارلی چاپ شده است. شماره مخصوص مجله با 6 زبان از جمله عربی نشر شده قرار است در 25 کشور فروخته شود. سفارت روسیه در دمشق خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند خدمات جاسوسی روسیه را تفتیش میکند. مسئول بخش مطبوعات سفارت الگ ساموچکین روز 14 ژانویه به خبرگزاری اینترفاکس گفت درباره شهروند روسیه بودن یا نبودن افرادی که نوار ویدیویی قتلشان اخیرا پخش شد اطلاعی زیر دست نیست. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه نوار ویدیویی اعدام دو مردی چون کارمند خدمات جاسوسی روسیه معرفی شده را نشر کرد. با نوشته رسانه‌ها قبل از اعدام این دو نفر که تلاش ورود به صف دولت اسلامی را داشتند مورد بازپرسی طولانی قرار گرفتند. در نوار ویدیویی یکی از اسیران قبل از اعدام میگوید که شهروندی قزاقستان است. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبی نوار ویدیویی را شرح نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقات با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف که قرار است روز چهارشنبه در ژنو برگزار شود، تلاش از بن‌بست بیرون کشیدن مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را خواهد کرد. بعد از این ملاقات مشورت‌های دو جانبه با گروه مذاکره کننده ایرانی صورت می‌گیرند. قرار است که روز 18 ژانویه در ژنو دور نوبتی مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با ایران در سطح دیرکترهای سیاسی برگزار شود. در این مذاکرات از روسیه معاون وزیر امور خارجه کشور سرگی ریابکوف نمایندگی خواهد کرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان تلاش قطع برنامه هسته ایران با عوض لغوی با تدریج تحریم های بین المللی را دارند. ایالات متحده و کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار میکنند. تهران این را رد میکند و میگوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایش ندارد. ماه نوامبر سال گذشته مذاکرات تهران و ششگانه ناکام شد و جانبها تصمیم گرفتند که گفت و شنیدها آید به برنامه هسته‌ای ایران تا ماه ایولی سال 2015 تمدید شوند. و جورجو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا روز 14 ژانویه از مقامش استعفا داد. مهلت پرزیدنتی او سال 2020 پایان یافت. بر پایه خبرها ناپولیتانو 89 ساله بر اثر بدی صحتی و سن بزرگ برای ترک مقام تصمیم گرفته است. تا انتخاب رئیس جمهوری نو مسئولیت رهبری کشور بر دوش رئیس سنت پارلمان ملی پیترو گراسو واگذاشته می شود. جورجو ناپولیتانو ماه اپریل سال 2013 باری دیگر کرسی رئیس جمهوری ایتالیا را اشغال نمود. او همان وقت اعلام داشت که تا آخر مدت 7 سالش در مقام رئیس جمهوری ایتالیا باقی نخواهد ماند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در صفحه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی مرا میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آزادی بیان یا تحریک احساسات مسلمان ها. شارلی ابدو بعد از یک هفته حمله تروریستی کاریکاتور نو پیامبر اسلام را نشر کرد. کتاب پرزیدنت را خوانید. آموزگاران مکتب های تاجیکستان برای آموختن کتاب تاجیکان در آینه تاریخ دست به دور گرفتند و با گذشته صلوات. حکومت سوغ میگوید که بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان با کارخانه های ولایت پیشنهاد همکاری کردند. گروه القاعده در نیم جزیره عرب که در یمن مستقر است با نشر یک خبر ویدیویی مسئولیت حمله به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. در این نوار ویدیویی که روزی 14 ژانویه نشر شد، رهبر گروه القاعده در نیم جزیره عرب نصره الانسی گفته است که حملگران از آنها دستور حمله به مجله در پاسخ به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را گرفته بودند. با گفته او، آنها بعد از امر رهبر القاعده ایمان از زواهری مجله فرانسوی را هدف حمله قرار داده، طرح حمله را کشیدند و آن را سرمایه گذاری نمودند. یادآور می‌شویم که بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان این حمله برادران سعید و شریف کوچی دو روز بعد در عملیات ویژه پلیس در یک شهری کناری پاریس به هلاکت رسیدند. بر اثر حمله ها یک خانم پلیسمن، 4 نفر در مغازه یهودی، در مجموع 17 نفر جان باختند. حکومت فرانسه روز 14 ژانویه خبر داد که شروع از روز حمله به مجله شارلی ابدو دست کم 50 نفر پشتیبان از تروریسم بازداشت شدند. اظهارات گروه القاعده در نیم جزیره عرب در حالی نشر شد که یک هفته بعد از حمله تروریستان در پاریس 3 میلیون نسخه مجله شارلی ابدو روز 14 ژانویه وارد دکان و فروشگاه شد. در مقابل تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با چشم گریان و با لوحه من شارلی چاپ شده است. در بالاترین تصویر نوشته شده است همه چیز بخشیده شد. شماره مخصوص مجله با 6 زبان از جمله عربی و ترکی نشر شده خواهر است که در 25 کشور فروخته شود. نصره الانسی فرانسه را کشور شیاطین نامیده هشدار داده است که آنجا فاجعه و تروری زیاد در پیش است. نشر تصویرهای نوی پیامبر اسلام و واکنش منفی کشورهای اسلام را به بار آورد و از جمله در ایران آن را تحقیر و دسیسه نامیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افخم روز 14 ژانویه گفت که نشر تصویرها احساسات مسلمان ها را بالا برده به عزت نفسی آنها می رسد و می تواند شعله افرادگرایی را روشن تر کند. مفتی عالی مصر شوقی علام هم در نشر تصویرهای پیامبر اسلام را دسیسه بدون کفالت نامید و گفت که آن موج نوی نفرت به جامعه غرب و فرانسه را برمی‌انگیزد. اتحادیه بین‌المللی علمای اسلام مقرش در قطر اعلام داشت که نشر تصویرها و یا نوار فیلمها با حمله به پیامبر اسلام دور از خرد و منطق است. با ادعای این نهاد نشر کاریکاتورها عقیده را که غرب علیه اسلام است تقویت می بخشد و باعث نفرت و افرادگرایی و تشدید افزا می گردد. و اما مسلمان های فرانسه به نشر تصویرهای نوی طنزآمیز پیامبر اسلام آیا واکنش کردند؟ آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفت در پاسخ به این سوالی رادیوی آزادی گفت
مسلمان ها ببینید مقامات رسمی اسلام در فرانسه خواستن از مسلمان ها که آرامش خودشون را حفظ بکنن، ولی خب واقعیت این هست که برای مسلمانانی که معتقد هستن هنوز این احساس رو دارن که مجددن توهین شده به پیامبر، ولی اینکه اینها به چه شکلی بخوان این احساسشون رو نشون بدن خیلی زود هست که ببینیم، و اکثریت قریب اتفاق مسلمانان واکنش خاصی نشان نخواهند داد. ممکنه یه اقلیتی این واکنش های نشون بدن، شبیه مثلا حمله به کیوسکا که امروز تا اونجا که من اطلاع دارم همچین واکنش های نشون داده نشده، ولی خب این واقعیت هست که احساس توهین مجدد خب در بسیاری از مسلمانان وجود داره. از طرف دیگه اکثریت خاموش مسلمانان خیلی متاسف هستند که تنها چهره که از اسلام توی فرانسه نشون داده میشه چهره خشونتباری هست، و چرا مسلمانان عادی در رسانه‌های گروهی فرانسه نشون داده نمیشن و بیشتر هم جهاد طلبان هستن که در واقع توی رسانه‌های گروهی زیاد ازشون صحبت میشه.
اما خانم آزاده بگید که خودی فرانسوی ها بگیریم سیاستمداران یا اهل فرهنگ به نشر این کاریکاتورها اعتراض نکردند؟
میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق خوب استقبال کردن از چاپ مجدد، به خاطر اینکه این رو یک بزرگداشتی میدونن برای شالی ابدو، ولی من توی روزنامه‌های مختلف فرانسه یکی دو تا یادداشت هم خوندم مبنی بر اینکه آیا واقعا لازم بود که مجددن کاریکاتورهای پیامبر چاپ بشن یا کاریکاتورهای جدیدی از پیامبر چاپ بشن. ولی خب واقعیت این هستش که توی این شماره شما یک تصویر بسیار مهربانتری از پیامبر اسلام دارید، برخلاف اون کاریکاتورهای سابق که تصاویر خشونتباری از پیامبر نشون میدادن، این بار تصاویر خیلی مهربان هست و ایشون حتی اظهار همدردی با شالی ابدو میکنه، میگه من شالی هستم، و در واقع میخواد نشون بده که پیامبر اسلام یک چیز رو میگه و اسلامگرایان تندرو یا جهادگرایان چیز دیگری رو میگن، و فکر میکنم از این نظر بسیار با اون شماره های قبل متفاوت هست شماره جدید شالی ابدو، ولی خب برای برخی از مسلمانان اساسا کشیدن تصاویر پیامبر مشکل زا هست.
بله، تشکر. آزاده کیان بود استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفته فرانسه. یادآور میشیم که روز 14 ژانویه شماره نو و رکوردی مجله شارلی ابدو با تصویر نوی طنزآمیز پیامبر اسلام نشر شد که در غرب چون ارج‌گذاری به آزادی بیان و یادبودی قربانیان حمله به مجله عنوان شد، ولی مورد انتقاد در برخی از کشورهای مسلمانی قرار گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شعبه های معارف و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان دستور گرفتند که آموزش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ رئیس جمهور امام علی رحمان را هنگام تعطیل ها برای آموزگاران برهامانند. کتاب های سرور تاجیکستان را از گوشه های ویژه در کتابخانه ها و مغازه های فروش کتاب می توان پیدا کرد. آنها دفتر کار و منزل منصبداران تاجیک را هم به اصطلاح زیب می دهند و عرض صداقت به سرور دولت محسوب می شوند. ملی امام علی رحمان با فرق از بگیریم سفر مراد نیازوف رهبر پیشین ترکمنستان و مؤلف روحنامه درباره تعلیم حتمی آثارش در مکتب و دانشگاه ها دستور امن داده است. گزارش زرنگزی نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع است.
وزارت معارف تاجیکستان با صدور یک فرمان مدیران شعبه های معارف و رهبران مؤسسه های تعلیمی کشور را موظف کرده است که در برابر کورس های آموزشی کامپیوتری و مشغولیت های دیگر آموزش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ پرزیدنت کشور را در بین آموزگاران ترغیب کنند. عبدالجبار علیف یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان در شرح فرمان وزیر معارف روز 13 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت این دستور خاراکتر توصیه‌ای دارد و به خاطر بالا بردن دانش تاریخی آموزگاران روانه شده است.
تو باید یک میزیمون دوار خوشون معلومات تشکیل کنند. ما بودیم تو باید آموزگاران که در مؤسسه تعلیمی باید سمینار و تکمیل سیسوس و دیگر تیادوی متدیک خاطی کار میکنند. در برابر همون کارشون همین رامبینی خوشون را وسیع کنند.
با گفته این مسئولی وزارت معارف کتاب پرزیدنت کشور در تمام کتابخانه های مکتب ها وجود دارد و اکثر آموزگاران نیز آن را مطالعه کردند، اما مطالعه دوباره و شرح محتوای آن به خوانندگان با گفته جناب علیف از منفعت خالی نیست. خواندن کتاب های پرزیدنت تاجیکستان که تعدادشان از 20 بیشتر است و غالبا اثرهای تاریخی بوده است، تمایل های سیاسی گذشته و امروز را قصه می کنند. در این کشور به فرق از کشورهای مثل ترکمنستان و ازبکستان تا امروز مجبوری نبود، ولی مطالعه این کتاب در دانشگاه و هنگام نوشتن رساله های دیپلمی و علمی برای محصلین توصیه می شد. کتاب هایی که به قلم امام علی رحمان تعلق دارند از جمله تاجیکان در آینه تاریخ و از اوریون تا سامانیان، کتاب پنج جلده استقلالیت تاجیکستان و احیای ملت را در تمام کتاب فروشی های کشور پیدا کردن ممکن است. در مغازه ها کتاب های پرزیدنت در گوشه های مخصوص یک جا با ادبیاتی که درباره شخصیت او انشا شده اند گذاشته شده اند. فروشنده های دکان های کتاب فروشی می گویند خریداران کتاب های پرزیدنت غالبا مهمانان خارجی و دانشجویان اند. بابا جان کریموف از دوکانی کتاب فروشی آشیان ادیب میگوید
چند نمود کتاب دارن جناب همشه وینی جناب صفاتش بو ناکوپتر است خیلی کمتر بو کمتر است.
اکثر مصاحبان ما در خیابان های دوشنبه هم از کتاب نویسی پرزیدنت کشور به خوبی آگاهی داشتند، اما میگفتند که فرصت خواندن این کتاب ها را نداشتند.
شنگی و کتاباشون از چند کتاب نویسندگی
زرینا توجیه و آموزگار یک مکتب میونه ای ترسون زاده میگوید اثرهای زیادی پرزیدنت را مطالعه کرده است و در جریان درس و صحبت با خواننده ها هم از این کتاب ها استفاده میکنند.
بعد برآمدمون هست از پیام های پرزیدنت هست، اثرهای پرزیدنت هست. در وقتی من مجلس ها برآمد داریم از همون ها استفاده میبریم.
مثلا کدام کتاب هاشو میدونید شما؟ نامی کدام کتاب های پرزیدنت
سوقی بای سبحانوف مدیر کافیدرای زبانهای فرانسوی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که در ترجمه یکی از کتابهای پرزیدنت کشور با زبان فرانسوی شرکت کرده است میگوید
من گمان میکنم که مطالعه کردن این کتابها برای رشد منبعی کشور ما اهمیت کلان دارد. من اکثریت کتابهای جناب عالی را مطالعه کردم.
کتاب نویسی طوری به نظر می رسد برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی بخشی از فعالیت های سیاسی آنها است و این رهبران عادتا نوشته های خود را یک جزء مهمی برنامه های تعلیمی چی در مکتب ها و چی در دانشگاه های کشورهای خود می گردانند. اسم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقابل چندین کتاب پیرامونی تاریخ مردم تاجیک به حیث مؤلف آمده و کتاب های او همراه با 18 کتابی که درباره او نوشتند در سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان در یک رف چیده شدند. کتاب های امام علی رحمان همین طور دفتر کار و منزل اکثر منصبداران تاجیک را هم زینه داده علامت اظهار صداقت به رهبر ارزیابی می شود، ولی امام علی رحمان به فرق از اسلام کریموف یا سفر مراد نیازوف رهبری سابق ترکمنستان از تعلیم حتمی آثار خود در مکاتب و دانشگاه به هر صورت اندیشه کرده. برای اولین بار است که وزارت معارف مطالعه کتاب های پرزیدنت را به معلمان و خواننده ها با دستور توصیه داده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستوری وزارت معارف تاجیکستان برای آموزش کتاب امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از سوی معلمان. شنوندگان ارجمند، شما این گزارش را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات در ولایت سغد میگویند از بعضی کارخانه های بزرگ ازبکستان پیشنهاد همکاری گرفتند. به قول رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری، پیشنهاد کارخانه های کشور همسایه در قلب ها امید را برای آب شدن یخ ناباوری میان دوشنبه و تاشکند بیدار میکند. ضمن همکاری های تجارتی میان تاجیکستان و ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد و بگیریم سال 2014 دادو گرفت همگی 4.6 میلیون دلار را تشکیل داد. کارشناسان میگن که رشد تجارت به نفع دو کشور همسایه است و اون را مقامات عالی ازبکستان و تاجیکستان هم هرچی بیشتر درک میکنند. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند.
بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان به اداره و مؤسسه های منطقه شمالی تاجیکستان پیام همکاری داده، از آنها دعوت کردند گذشته را از یاد ببرند و مناسبت های فایده آور اقتصادی و تجاری را براه اندازند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد در نشست خبری 13 ینوری سال جاری در خوجند در این باره خبر داد و گفت که به امید گسترش همکاری ها یکی از چنین پیشنهادها از سوی کارخانه ترکتور براری شهر تاشکند را پذیرفته اند.
تصدیق علامت گرمسوری مناسبت ها با جمهوری همسایه ازبکستان این است که اکثر بعضی کارخانه های کلان استحصالی ازبکستان از جمله زواد سلمش شهر تاشکند و اداره های ما تشکلات های ما برآمده خدمت های خود را پیشنهاد خرید ساده و در وقتی گفتگو شدید فرستادن که همه این پس سر شد و گذشته صلوات بیاتون از صحیفه نو مناسبت های خوبی تجارتی خود را سر میکنیم. اما البته با روزی من مجلس جمعستی با شهر مورد دستور دادم خریداری کردن 10 عدد ماشین های پخت چین از جمهوری ازبکستان.
رئیس استان سغد علاوه کرد که شمال تاجیکستان به عنوان منطقه هممرز با چند ولایت ازبکستان برای راه اندازی تجارت و همکاری های اقتصادی با این کشور و منطقه های همسرحد آن آماده است، ولی وی تاکید کرد که قرصک از دو دست می براید.
ما این روز آماده است. از جانب ازبکستان، از جانب ولایت ها اگر پیشنهاد شده بگیرم ما همواره قبول کرده همکاری را برای می مانیم.
این پیام رئیس ولایت سغد در حال صدا می دهد که روز 10 ینور تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرد که روای ساکنان این دو کشور را به قلمروهای همدیگر حداقل برای یک ماه بدون ویزا اجازت بدهند، همچنین پروازهای هوایی بین دوشنبه و تاشکند را از سر گیرند. این پیشنهاد مقامات تاجیکستان را پرویز دولتزاده معاون وزیر کارهای خارجه این کشور در ملاقات با شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه پیشنهاد کرد. بابا جان دامولایف رهبر اداره کشاورزی سغد میگوید این برای بار اول در 14 سال اخیر تاجیکستان از ازبکستان تکنیکی کشاورزی وارد کرده نیست، در حالی که به گفته وی در دوره شوروی به کشورهای آسیای میانه تراکتور و دیگر تکنیکی کشاورزی عمدتاً از ازبکستان وارد میشد. رئیس اداره کشاورزی سغد افسود در صورت باز شدن سرحد ازبکستان دهقانان و صاحبکاران سغدی به نوبت خود توان آن را دارند که مثل دوره های پیشتره به بازارهای وادی فرغانه و تاشکند میوه های خوشکتر را وارد کنند. در سال گذشته 2014 مناسبت های تجارتی تاجیکستان و ازبکستان بنابر اطلاع رسمی بیشتر از 4.5 میلیون دلار را تشکیل داده است که کارشناسان آن را در سطح پست‌ترین در سابقه مناسبت های اقتصادی این کشورها ارزیابی میکنند. در سال گذشته 2014 ولایت سغد با 55 کشوری دور و نزدیک جهان به مبلغ نزدیک 2.5 میلیارد دلار آمریکایی تجارت داشته است، ولی ازبکستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان در میان 10 کشور اول جای ندارد. برای قیاس قرغیزستان همسایه دیگری تاجیکستان که در زینه 7 قرار دارد در سال گذشته 2014 با ولایت سغد به مبلغ حدود 25 میلیون دلار آمریکایی گردش مال داشته است. نعمت الله میرسعید کارشناس منطقه نخستین علامت به هم نزدیک شدن تاجیکستان و ازبکستان را در ملاقات روبروی امام علی رحمان و اسلام کریموف رئیس جمهورهای تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه تیر ماه سال گذشته 2014 در حاشیه نشستی سران دولت‌های عضو سازمان شانگهای می‌بیند و می‌افزاید
با فکر امروز که در تاجیکستان وضعیت استوار گردیده است و سطح جنایتکاری افزوده است، تاجیکستان تمام حدود خودش را خیلی خوب نظارت میکند و آقای کریموف از تاجیکستان اونقدر تشویش هم ندارد و برای همین شرایط برای همکاری پخته رسیده است.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد همکاری با کارخانه های ولایت سغد از سوی برخی از کارخانه های عظیمی ازبکستانی همسایه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و در ادامه موضوع رابطه های تاجیکستان و ازبکستان که طور گفتیم در سطح پایین قرار دارد. اخیراً یک مسئولی ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه در خشکشوی شاه بلوط های بلژیکی ازبکستان را عیبدار کرد. او گفت شاه بلوط ها هنگام انتقال چند مدت در قلمرو کشوری همسایه درماندند، اما از این رو ریشه‌هایشان آسیب دیده است. تفصیل در این باره هم در گزارش امومین احمدی، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
از بلژیک به تاجیکستان به تازگی بیش از 600 بیخ درخت شاه بلوط وارد شده است. این درختان را شرکت های وارد کننده همچون جبران شاه بلوط های وارد کردند که سال گذشته خریداری شدند، ولی در باغ های دوشنبه نصب زیدند. سال گذشته در دوشنبه 3000 بیخ شاه بلوط شنوینده شد، ولی از آن 1004 بیخ آن خشک شد. طالب جان رحیمو سردار ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه میگوید تحقیق نشان داد که ریشه این درختها را قبل از وارد شدن به تاجیکستان سرد زده است. جناب رحیمو که امروز 13 ژانویه در نشست سالانه کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان صحبت میکرد گفت شرکت های وارد کننده خشکشوی شاه بلوط را همچون گناه خود اعتراف کرده راضی شدند تا بهار به جای هر یک درخت خشکیده درختی تازه وارد کنند. او گفت
هنگام واردات انتقال درختون از دولت بلژیک به تاجیکستان، اون ماشینی که پارت سیمی که به شهر وارد میگشت در تموز گمرک ازبکستان نگاه داشتن که سردی همون وقتا تاثیر خود رو بر ریشه هم درختون رسوند. شرکت مول رسونه که این از دولت بلژیک است، کفولت یک سوله که داشت همون 1004 بیخه پورا با دوش وای بوگدور شد که تامین میکنه.
حالا 600 درخت شاه بلوط با پایتخت وارد شده است و تصمیم است تا ماه آینده 404 بیخ دیگر نیز با دوشنبه انتقال یابد. با گفته رحیموف هرچند سال گذشته در انتقال نیهالان شاه بلوط در ازبکستان تأخیر صورت گرفته باشد هم، اما سال روان هیچ تأخیر کاری صورت نگرفت. این مسئول شهرداری دوشنبه گفت سال گذشته در دوشنبه بیش از 43000 درخت سوی افکن و آرایشی شنونده شده است که 85% آنها سبزیدند. با گفته او چون این سبزش درختان در دیگر نواحی تاجیکستان مشاهده نشده است و این نشان دهنده خیلی خوب است. این شاه بلوط ها با قیمت 22 میلیون سومانی از بلژیک خریداری شدند و هر بیخ آن بیش از 7000 سومانی یا حدود 1500 دلار آمریکایی ارزش دارند. اکثر ساکنان دوشنبه با شنیدن قیمت هر شاه بلوط ها انگشتی حیرت میگزند و میگویند خوب میشد اگر این مبلغ ها در حل مشکلات اجتماعی استفاده میشد. ستار حسینوف، یک ساکن 65 ساله دوشنبه که 40 سال با ساکن شهر است، میگوید بدون شاه بلوط هم خیابان ها سایه بودند. او میگوید هیچ ضرورت نبود که چنارهای بزرگ را ریشه‌کن کرده با جایشان شاه بلوط چینانیم. شاه بلوط هایی که هنوز ساکنان دوشنبه را از گرمی آفتاب پناه نداده است، میانی ساکنان سال باز بحث گرمی را به وجود آورده است. تیلا بابازاده، طبیعت شناس تاجیک، میگوید اصلا شاه بلوط درخت خوب است و در شرایط تاجیکستان خیلی خوب میسبزد، اما هیچ ضرورت نبود که به جای درختان چینار که خاصی وطنی ماست آنها را پرورش کنیم. او میگوید در حالی که بادی ضرراور با نام افغانی سوی تاجیکستان میوزد، هیچ درختی به مثل چنار نمیتواند از زهر چنین بادها ساکنان را حفظ کند. شنونده گزیندن شاه بلود در خیابان‌های دوشنبه پس از یک مرکه پربحث چنارباری صورت گرفت. شهرداری دوشنبه چنارهای بزرگسالی خیابان‌های دوشنبه را به خاطر اینکه ریشه‌هایش راه را خراب می‌کند، ریشه‌کن کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان از چنارباری انتقاد کرد که شهردار او را برای انتقاد ناجایش به دادگاه کشید. شاه بلود یا کاستان یا همان کشتن روسی از درختان آرایشی است که مسئولان شهرداری دوشنبه بیش از 3000 بیخ آن را از کشور بلژیک وارد کردند و میگویند این درخت با اقلیم تاجیکستان موافق و شهر را زیبا میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایبی ازبکستان در خشک شوی شاوبلوت های بلژیکی که باید شهر دوشنبه را زیب میدادند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.